الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول استاد مروی و باز اصول عملیه بحث براعت، جلسه 34 از مسلسل 804، شنبه مورخ 13 هفته 98.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در استدلال به حدیث حل برای اثبات اصالت البراء اشکالاتی وارد شده بود. اشکال دوم این بود که مثالهایی که در روایت مطرح شده است اثبات حلیت به قاعده ید و استصحاب است، ربطی به اصالت البراء نداره. از این اشکال جواب داده شد، گفته شد مثالها از باب تنظیر است و نه تمثیل. ما توضیح دادیم، گفتیم این جواب خلاف ظاهره. جواب دوم از این اشکال این است که گفته شده است قبول داریم در این مثالها قاعده حلیت از قاعده ید و استصحاب استفاده میشه، لکن یک اصل طولی هم جاری میشه که همان اصالت البراء است. به عبارت اخرى، به تعبیر علمی گفته شود که گفته شده در این مثالها یک اصل حاکم داریم که قاعده ید و استصحاب است، یک اصل محکوم داری که اصالت البراء است. اگر اصل حاکم و محکوم متوافقین باشند، هر دو یک نتیجه داشته باشن، نه متخالفه، چه اشکالی داره؟ هر دو اصل جاری شدن در این مثالها قاعده ید و استصحاب جاری بشه، اصالت البراء هم جاری بشه. این که اشکالی نداره. این بیان هم اشکال رو برطرف نمی کنه، به خاطر این که در ذیل مباحث استصحاب خواهد آمد با وجود اصل حاکم، اصل محکوم جاری نمیشه اگر متخالفین باشن، اصل حاکم و محکوم به یک دلیل جاری نمیشه. اگر متوافقین باشن اصل محکوم جاری نمیشه للزوم لغویه. اصل حاکم که جاری شد که قاعده ید است، حکم به حلیت شد، دوباره شارع مقدس ما رو متعبد کند به جریان اصالت البراءه و بگه بگو پس حلال است، این جریانش بلا اثره، لغوه. حلیت با قادیت آمد، با استصحاب آمد، لذا دوباره جریان اصل محکوم اگه موافق با اصل حاکم است جریانش معنا نداره و لغو خواهد. جواب سوم از این اشکال، بله، نه حاکم و محکوم یعنی یه اصل آمد موضوع اصل دیگر رو از بین ببره، اصلا تعارضی نیست. حاکم و محکوم یعنی اصل سببی اصل مسببی، معناش اینه، نه اون حاکم و نه حکومت و ورود که اونم تعارض نیست. اصل حاکم و محکوم معناش اینه، دو تا اصل طولی یک جا جاری میشه، این اصل سببی میشه اون اصل مسببی، که نه اینجوری تصویر کنید شما. حالا اینجا کسی که میخواد جواب از اشکال دوم بده میگه آقا درست این موارد اصل حلیت با قاعدیت و استصحاب ثابت میشه، اما عیبی نداره طولاً یه اصل دیگه هم جاری بشه، حلیت از اونم استفاده بشه. خب این اصل دیگه ای که متوافقه اینه زیل بحث استصحاب به تفصیل خواهد آمد. این اصل دوم اگه مخالفن به یه دلیل، حالا اون بحثش اونجا جاری نمیشه، اگه متوافقه اینن لزوم لغویت، تعبد شارع باید اثر شرعی داشته باشه. اینجا تعبد شارع به اصالت البراءه برای ما هیچ اثر شرعی نداره، بخاطر اینکه اثرش علیت قبلا هم علیت ثابت شده با قاعده ایت یا با حکم استصحاب. جواب سوم از این اشکال بیانیست که مرحوم آقا ضیاء عراقی دارند با یه تصمیمی که ما عرض میکنیم، و اون پاسخ این است که مستشکل کن اینجوری فکر میکنه که کل شیء حلال و ذیل روایت الاشیاء کلها على هذا مفاد اصالت البراءه است یا فقط مفاد اصالت الحلیه است. لذا اشکال میکنه. صدر میگه اصالت البراءه، مثالها میگه قاعده ید، حلیت از قاعده ید، اینا با هم تنافی داره. پس معلوم میشه حدیث مربوط به اصالت البراءه نیست. مرحوم آزیان میفرمایند حدیث در مقام بیان حلیت جامع بین حلیت های متعدده است. چه اشکالی داره؟ روایت فی قضیت واحده، فی جملت واحده، میگه هر شیء مشکوک الحلیه حلال است، اما به چه جهت؟ ممکنه جهات مختلف باشه. یک جا شیء مشکوک الحلیه حالت سابقه داره، به حکم استصحاب بگو حلال. یک جا قاعده ید است، به حکم قاعده ید بگو حلال است. مواردی هم شیء مشکوک الحلیه نه قاعده ید داره نه استصحاب داره، بازم بگو حلاله به حکم اصالت البراءه. پس بنابراین صدر روایت کلی حلیت رو میگه، مصادیق مختلف هم داره. حلیت یه جا منشأش قاعده یده، گاهی منشأش استصحابه، گاهی منشأش اصالت البراءه است. خب مثل آغازی ها و دیگران پاسخش اینه که مثال براءت هم اینجا است. مگه استصحاب عدم ازلی در مورد رضا معتبره؟ استصحاب عدم ازلی هم که در اینجور جا اصلا جاری نمیشه، پس مورد براءت. نه، عرض کردم جمعی. حالا ما در دوره سابق پس استصحاب تفصیل دادیم، گفتیم در بعضی موارد استصحاب عدم ازلی جاری میشه، ولی این مورد از اون موارد نیست. الان به نظر خود ما در این مثال رضاعت که امام مثال میزنن جز با اصالت البراءه حلیت از طریق دیگه استفاده نمیشه. اینجا مورد استصحاب عدم ازلی نیست. بعضی هم که مثل مدرسه نجف و دیگران اصلا استصحاب عدم ازلی رو مطلقا جاری نمی اصلا قبول ندارن استصحاب عدم ازلی. لذا دقت کنید، اگر این نگاه آغازی ها رو داشته باشیم، حدیث مثبت اصالت البراءه هم خواهد بود، لذا تردید مرحوم شهید صدر و برخی دیگر از محققین لیس فی محله. دقت کنید، فراوان ما حالا بعضی از آقایون گفتن مثال ندارم، ولی تأمل کنید فراوان داریم مواردی در شبهات موضوعیه نه قاعده ید جاریه نه استثناء. خیلی هم موارد بله نه دیگه گفتیم، نه دیگه لازم نیست امام یه کلی میگن برای همه مصادیقش مثال بزنن. امام سه تا مثال زدن، یکیش مصداق براءت به نظر ما که استصحاب عدم ازلی جاری نیست، یکی هم مصداق قاعده یده، یه کلی میگن. امام میفرمان هر مشکوک الحلیه حلال است. حالا هر مشکوک الحلیه حلال است به چه کیفیتی حلاله؟ این که مشکوک الحلیه حلال است یه مثال، چون قاعده ید داریم حلال. فرض کنید یه مثالش استصحاب داریم، یه موردم نه استصحاب نه قاعده ید، اصالت البراءه میگه حلال. مشکل دقت کنید در این روایت همان اشکال دومی است که قبلا مطرح شد و اون اشکال این است که دلالت حدیث حل بر جریان براءت در شبهات حکمیه مورد تردید جدی است، بلکه میتونیم بگیم دلالت نمیکنه. به حکم دو قرینه که قبلا اشاره کردیم، قرینه اول تمام مثالهایی که امام مطرح میکنن مربوط به شبهه موضوعی است. قرینه دوم فراز سوم روایت، الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، قیام بینه گفتیم ظهور داره در شهادت عدلی، و شهادت عدلین با توضیحات سابق مربوط به شبهات موضوعیه است. در شبهات حکمیه شهادت عدله نمیتونه رفع شبهه کنه برای ما، لذا روایت اگر دال بر براءت باشه صرفا دلالت بر براءت میکنه در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعی ما چالش نداریم، معمولا اشاره خواهیم کرد نصوص خاصه کار رو حل میکنه، اجرای براءت در شبهات موضوعی مهم در شبهات حکمیه است که حدیث حل بر او دلالت نمیکنه. از فعل ازالک بفرمایید،
اگر تقسیم باشه
ظهورش اینه که نیست،
در بعضی موارد
خب ظهورش اینه که نیست، ولی اشیا کلها علا ذالک حتی اینجوری باشه، این ظهورش در تقسیم خیلی بعیده. از فعلا ذالک از نظر سند حدیث حل قابل استدلال نیست. حالا حدیث حلی که مرحوم آخوند بهش تمسک میکنه، بعد میگیم مرحوم شیخم به حدیث حل با یه لسانی تمسک میکنه، سندش ممکنه مشکل نداشته باشه، او در دلالتش مشکل داره. فعلا حدیث حل که مرحوم آخوند بهش تمسک میکنه و جمعی برای اثبات اصالت البراءه و بعضی از متأخرین از نظر سند قابل مناقشه جدی است. والوجه فی وجود مسعدت ابن صدقه در سند این حدیث است. ما در دوره قبل اصول بحث سندی رو وارد نشدیم، گفتیم قد افردنا رسالتن، ما یک رساله در بحث مسعدت ابن صدقه نگاشتیم و به نظر ما وثاقتش اثبات نشد. در طی مباحث فقه و اصول ما تقریبا محتوای اون رساله رو در بحثا اشاره کردیم، حالا ظاهرن جمع هم شده دوستان، هم تو مباحث فقه بودم به مناسبتی تو بحث اصول، هم در اون بحث های پنجشنبه ما بحث های گفتیم که بعضی از دوستان من پرسیدم ازشون، گفتن آره همه اونا رو جمع کردیم و هست، حالا توی این جاییم که درس ها رو میگذارن حتما اون مباحث رو زمینه میکنن. خیلی مختصر فقط اشاره میکنم تیتروار، وجوهی تمسک شده برای اثبات وساقت مسعدت ابن صدقه، که همه این وجوه قابل تردیده بلکه قابل رده. وجه اول، از اعلام تلامذه مرحوم آی خویی قدس الله روحه و زکیه، ایشون فرمودن مسعد من المعارف است ولم يرد فيه قدح فهو ثقتون. البته همین محقق خودشون بعضی موارد مسعده رو در مباحث فقهیشون تضعیف میکنه. ما این مبنا رو در فقه به تفصیل وارد شدیم چون بسیار مهم هم است، خیلی هم کارسازه. در رجال اگر این مبنا رو قبول کنیم، فلان راوی من المعارف است ولم يرد فيه تضعیف، وقتی من المعارف باشه تضعیفیم نداشته باشه فهو ثقته. گفتیم در ده ها مورد مشتمل بر صد ها روایت و ده ها حکم فقهی این محقق تمسک میکنن به این بیان، فلانون من المعارف لم يرد فيه قطح فهو ثقته. ما دیگه الان وارد نمیشیم، اون مباحث رو ببینید، به تفصیل اشاره کردیم، گفتیم قبول نداریم این رو، قرائنی آوردیم، ادله آوردیم، لم يرد فيه قطح در کدوم کتب رجالی به دست ما رسیده، کتب طبقات، کتب جرح و تعدیل به دست ما نرسیده، بعضی کتب از این کتب گزارشگری کردیم، اسم آوردیم، تحقیق کردیم، گفتیم این که در این کتب اربعه رجالیه شما لم يرد فيه جرحون بگید پس جرح نداره، اینو نمیتونید اثبات کنید شما. اینو توضیح دادیم، گفتیم این قابل قبول نیست. این یه مبنا بود. مبنای دوم، گفته شده مسعدت ابن صدقه، در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است، فهو ثقته. باز ما اینم به تفصیل توضیح دادیم در فقه. اولا ورود در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم اماره وساقت نیست. ما تحقیق کردیم، بازی رو بحث کردیم، اولا تفسیر موجود معلوم نیست همش مال علی ابن ابراهیم باشه، بلکه به قرائن اطمینانی خلط بین تفاسیر دیگه و تفسیر علی ابن ابراهیم شده، از جمله تفسیر علی ابن جارود. ما قرائنی آوردیم، باز اون بحثا اینا فقط تیتروار اینجا اشاره میکنه، اونجا آوردیم قرائن مختلفی، روایاتی گزارشگری میشه در تفسیر علی ابن ابراهیم، در منقولات دیگه است، در این تفسیر نیست، روایاتی اینجا است در منقولات دیگه وجود نداره، قرائنی آوردیم، اینا رو ذکر کردیم، گفتیم مثلا معلوم نیست این تفسیر همش تفسیر علی ابن ابراهیم باشه. ثانیاً کسانی هم که مثل مرحومای خویی وجود در تفسیر علی ابن ابراهیم رو اماره وساقت میدونن، یک شرط دارن، از اون شرط نباید غفلت بشه. آقایون میگن و درستم میگن، میگن اگر مقدمه از علی ابن ابراهیم باشه او تأیید میکنه، رواتی رو که من اصحابنا هستن من اعتبارش را قبول دارم. مسعدت ابن صدقه به تصریح رجالیون من العامه یا من البطریه است یا بطریه، لذا اصلا من اصحابنا نیست. پس افرز در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه، در اصل تفسیرم باشه، وجود در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم اماره وساقت باشه، بازم فایده نداره، چون من اصحابنا نیست، من البطریه است. وجه سوم و هو العمده برای اثبات وساقت مسعدت ابن صدقه، وجهی است که مکتب قم بر این وجه اصرار داره. مرحوم محقق داماد، مرحوم آقای بروجردی و یکی از اعلام رجالی قم حفظه الله این وجه رو ادعا میکنن. بگید اونایی که فقه بودن. آفرین، اتحاد مصاعد. آقایان میگن مسعدت ابن صدقه با مسعدت ابن زیاد متحدن، یه هر دو یک نفرن، و مسعدت ابن زیاد توثیق داره، مسعدت ابن صدقه بنابراین ثقتون جز مسعدت ابن زیاد کسی نیست، یه نفرم. این مکتب رجالی قوم یه رساله این در این زمینه نوشتن، اتحاد مساعد، مسعده ها متحدن. ما در مباحث فقهی امهات قرائنی که مکتب رجالی قوم در این رساله بر اتحاد دو مسعده آورده است ذکر کردی، این قرائن رو رد کردی و به این نتیجه رسیدی دلیلی بر اتحاد مسعدت ابن زیاد و مسعدت ابن صدقه ما نداریم، که خب این بحث در فقه خیلی ثمر داره. الی هنا نتیجه این شد سند حدیث حل به نقل مسعدت ابن صدقه قابل اعتنا نیست، در دلالتش بر شبهات حکمیه هم تردیده، لذا حدیث مسعدت ابن صدقه دال بر اصالت البراءه در شبهات حکمیه نیست. بله، بله مجهوله، یعنی صفتش مجهوله، دقت داشته باشید. نه، من المعاریف، آدم شخصا مشهوره ولی صفتش مجهوله، این جهل منتسب به صفته، یعنی ما نمیدونیم بالاخره ثقتون او غیر ثقت، من المعاریف نمیدونیم ثقتون او غیر ثقت. بله بله، یا من غایت الوضوح، چند تا احتمال دیگه اینجا، یا من غایت الوضوح نگفتن، یا نه من غایت الوضوح نیست، خفا بوده برشون نگفتن. از ما دیگه چکا کنم؟ ما نمیتونیم به یک نتیجه برسیم. حالا اون رو به تفصیل دیگه تو اون بحثا داشتیم. ما دقت کنید، اشاره کنیم بحث بعدی رو دیگه مطالعه کنید. بعد مرحوم شیخ انصاری از بعضی از اعلام اصولیین، چنانچه قبلا هم اشاره کردیم، حدیث مسعده رو به نقل حدیث حل رو به نقل دیگری اشاره میکنن و بهش استدلال میکنن بر جریان اصالت البراءه در شبهات حکمیه. مطالب مرحوم شیخ رو ببینید، اون دیگه شاید یه جلسه بیشتر نخواد، اشاره میکنیم و تا ببینیم دلالت اون حدیث با اون بیان بر اصالت البراءه ثابت میشه یا ثابت نمیشه. فردا هم به مناسبت هفت سفر که قول قوی در شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، بس تعطیل عمر و حیاتی بود، دوشنبه خدمت رفقا هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما قبول نداریم، در جای خودش بحث کردیم. اینم آقای زنجانی اشاره در مواردی بهش دارن که
از این حالا چه این یعنی هارون ابن موسی که خودش فقط چجوری میره از این چون هارون ابن موسی از هارون مثلا مسئله بیاد ندیگه 20 سال زباید داره، ولی از ایشون 130 سال زباید
داره. اون حرفای ما رو ببینید، اونجا یکی از حرفایی که همین احد الاعلام تو رساله شده فکر کنم سه تا پنجشنبه ما بحث کردیم، سر درس هم بحث کردیم، تجمیع شد اینا. خیلی خوب اونا رو مطالعه کنید ببینید، جالبه. حالا اینا بیاد توی تو همین فضای مجازی، اینا یک جا جمع بشه بیاد. اون رساله رو هم دوستانی که تحقیق دارن، اون رساله رو آزده آز زنجانی نمیشنن، اون رساله رو ببینید. ما در ما با نگاه به اون رساله و بحثا رو داشتیم،
اون هم ببینید. اونا رو گذاشتیم
خیلی خوب.